اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وصل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. یه توصیه دارم به همه جوانان و همه به پیر مردای مثل خودم هم توصیه دارم. این چند روزه تاسوعا، عاشورا، شب 11 سعی کنیم بیشتر وقتا با وضو باشیم و به زبانمون مرتب تکرار کنیم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین، یعنی اندیشمون اندیشه عاشورا و تاسوعا باشه، بلکه خدا به برکت امام زمان علیه السلام و به برکت یاد افراد پاک مثل شماها انشاءالله فرج امام زمان رو اصلاح کنه و بیماران کره زمین رو شفا عنایت بفرماید. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. یه ذره اکوشو کمتر کنیم بهتر مثل که صدا. ثواب جلسه امروزمون رو ببخشین اینجوری میگم، اصل کار مال اوناست که جلسه برقرار میکنن. افراد بی سواد و بی تقوای مثل من که میشینن اینجا برکت اونها رو دارم. به افرادی که جلسه رو برقرار میکنن، حتی بلنگو نصب میکنن، یه دونه صدای جانماز پهم میکنن، نیت کنیم امروز رو ثوابش رو به نیابت از جانب امام زمان صلوات الله علیه هدیه کنیم به حضرت ابوالفضل العباس و نسل حضرت ابوالفضل العباس که شیعه هستند و مسلمان هستند. هدیه بدیم. هدیه های معنوی از هدیه های مادی کمتر نیست، گاهی بیشتره. خدایا ثواب جلسات امروزمون رو به نیابت و اجازه از جانب حضرت بقیت الله ارواح نافدا تقدیم میکنیم به حضرت ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم، به روحش صلوات تقدیم میکنیم. یه چند دقیقه این چند شب درباره تقلید و اجتهاد که در شیعه اسمش تفقه و فقاهت صحبت کردیم. مسئله اولی که در عروة الوثقی مرحوم سید محمد کاظم یزدی بود خوندیم. مسئله دوم الاقوا جواز العمل بالاحتیاط مجتهدن اولا، لکن یجب ان یکون عارفا بکیفیت الاحتیاط بالاجتهاد او بالتقلید. جوانانی که حرفهای منو میشنوین در فضاهای مجازی اینقدر به شما اشکال میکنن راجع به اعتقادات شیعه، فقه شیعه، اخلاق شیعه، میخوام که این مسائل اولیه رو یه ذره در حد فهم بسیار اندک خودم توضیح دادم و توضیح میدم که بدونید فقه شیعه ستونهاش و پایه‌هاش صده از نظر استحکام. ممکنه در رونماش یه جاهایی مراجع نوشته باشن احتیاط واجب، احتیاط مستحب، که در احتیاط شما ببینین فقه شیعه کجاست که اگر مرجع شماره یک اعلم العلماء باشه در یک مسئله فرعی نوشته باشه احتیاط، شما در اون مسئله احتیاط میتونین به ثم الاعلم مراجعه کنین. یعنی چه؟ یعنی مرجعی که ازش تقلید میکنیم در فقه صده، یه مرجع دیگه هست 99. مرجع صد در یک مسئله احتیاط کرده، اون احتیاط را میتونه مقلد به اون 99 مراجعه کنه. ببین کجاست. اینا دلیل بر اینه که در فقه شیعه از اولین راهی که ما اقدام میکنیم دنبال یقین و اعتقاد صد هستیم تا آخرین مرحله. گوش کنین، مخصوصا اونهایی که تو کارهای فقهی و قضاوت و وکالت و اینا هستن، خوب گوش کنین. نو یک نفر مرجع اعلم وقتی که صده در یک مسئله احتیاط کنه میتواند مکلف به مرجع ثم الاعلم مراجعه کنه، به شرط اینکه ثم الاعلم احتیاط نکنه، فتوای صریح داده باشه. فتوای صریح یعنی یقین، احتیاط یعنی 99 به پایین. دقت کنید، حالا مراجع می نویسن الاقوا جواز العمل بالاحتیاط مجتهدن او لا. عمل به احتیاط جایزه، اقوا اینه، چه مجتهد باشه چه مقلد باشه. یعنی مجتهد در یه جایی نتونسته فتوا بده، فتوای صد، ولی احتیاط کرده، عمل به احتیاط کرده. مقلد نتونسته از مجتهدش فتوای صریح بگیره، عمل به احتیاط میکند. دقت کنید، یعنی اساس تقلید و اساس اجتهاد و فقاهت بر اینه که حرکت کنیم استپ بای استپ به سوی یقین صد. دقت کنید، بنده الان که نشستم اینجا روی صندلی حضرت عباس علیه السلام، همین الان حاضرم، با اینکه سوادی ندارم، معلوماتی ندارم، تمام ادیان موجود جهان بیان اینجا بشینن، نمایندگانشون بهشون نشون بدم که هیچ مذهبی به اندازه تشیع صد یقین صد نداره در اعتقاداتش، در اخلاقی. الله اکبر. راجب اخلاق این چند شب صحبت نکردم، راجب اخلاق، نه مطالب اخلاقی، راجب این که اخلاق کجای یقین و صده. یعنی در اسلام، در تشیع، اونی که پایه هست، فونداسیون هر سه باب اعتقادات، اعتقادات، اخلاق و احکام، فونداسیونش چیه؟ صد، صد در صد. همه مراجع تقلید، همه مجتهدین، همه فقها، همه ائمه، خود پیغمبر، اونی که آورده اینی که اعتقادت باید صد باشه. صد یعنی یقین، صد یعنی علم کامل، اعتقاد کامل. اون وقت شما نگاه کنی در مسئله اول گفتن هر مکلف در عبادات و معاملاتش باید یا مجتهد باشه یا مقلد باشه یا محتاط. در مسئله دوم میفرماین الاقوا جواز العمل بالاحتیاط مجتهدن اولا. میتونه عمل به احتیاط بکنه. عمل به احتیاط یعنی چی؟ یعنی یک فتوا هست که مثلا این کار واجبه، یه فتوا هست که مستحب مؤکده. احتیاط کنه یعنی چی؟ یعنی واجب بدونه. یک فتوا هست که کراهت داره، یه فتوا هست که حرامه. احتیاط اینه که به حرام عمل کنه، یعنی حرام بدونه، یعنی پرهیز کنه. ببینین کجای ما در فقه اسلامی. عرض کردم که هر جوانی درباره اعتقاداتش، درباره اخلاقیاتش، از این تبلیغات هایی که جمله به جمله تو کانال ها میذارن و تو رو مشتبه کرده، دنبال کن، وظیفت دنبال کنی. شما میگید توی آنلاین برای ما بنویسین بگین، فایده نداره. باید بحث ها فیس تو فیس باشه. خود ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین اگر صد می نوشتن برای افراد، هزاران می فرمودن، می گفتن. یعنی فیس تو فیس صحبت کردن و جمله به جمله اقرار گرفتن در اعتقادات قدم اوله. لذا اینجوری عرض می کنم، هر کس هر اشکالی داره سعی کنین به علمای محلتون، به دانشمندان محلتون، به استادهای دانشگاهی که در علوم دینی پخته هستن تو محلتون، تو دانشگاهتون، تو فامیلتون مراجعه کنید، فیس تو فیس صحبت کنید. خیلی عذرخواهی میکنم، یه دوستی دارم، ایشون باش که صحبت میکنم حدود 20 نفر از بزرگان رو فیس تو فیس ازشون درس گرفته. خیلی مهمه این. سعی کنید کلمه به کلمه. اون وقت میفرماید که الاقوا جواز العمل بالاحتیاط مجتهدن اولا، لکن یجب. ببین فتوا رو نگاه کنید، این کجاش ظن و گمانه، یقین در یقینه. لکن یجب ان یکون عارفا به کیفیت الاحتیاط بالاجتهاد و به تقلید. یعنی کسی که میخواد احتیاط کنه، چه مجتهد باشه چه مقلد باشه، نه مقلد نه مجتهد باشه، محتاطه، میخواد فقط به احتیاط عمل کنه، باید ایشون عارف باشه به کیفیت اجتهاد. چجوری کیفیت اجتهاد عارف باشه؟ با اجتهاد و فقها یا با تقلید. مثلا یه غذایی رو آوردن، ما روزه ایم، نمیدونیم این غذا حلاله یا حرامه، احتیاطش چیه؟ اگر روزه ایم در حدی که اگر افطار نکنیم ممکنه به بیمارستان کارمون بکشه، اگر شما یقین داری غذا حرامه نمیتونی بخوری، مگر وقتی که مرگ عارض بشه، اگه نخوری میمیری. فرار از مرگ در فقه شیعه به هر وسیله جایزه برای انسان، اگه مرگ حتمی باشه. ولی اگر مرگ احتمالی باشه نباید با حرام افطار کنه. یاد بگیرین اینو جوون ها و بچه ها. پس واجب است عارف باشه، محتاط، به کیفیت احتیاط. چجوری احتیاط کنم؟ احتیاط کنم بخورم یا نخورم، یا کم بخورم یا عوض کنم؟ یعنی اینو میخوام بگم از تمام این مسائل. مسئله دومه عروت الوثقای سید محمد کاظم یزدی 80 سال پیش، 50 سال پیش، عرض کنم که 60 سال پیش رو دارم میخونم، میگم اون وقت ایشون نوشتن واجب است کسی که میخواد احتیاط بکنه، احتیاطی بکنه که یاد گرفته. اونایی که یاد گرفته یا به اجتهاد یاد گرفته یا به تقلید. یعنی مجتهدین میگن که اگر داری از بین میری، ترس مرگ داری یا مرض مشکل داری، چاره ای نداری غیر از این که یه دونه خرمای حرام بخوری که نمیری، بخور. ببینید این احتیاطه. اما اگر احتمال میدی که چیز حلال پیدا کنی، حق خوردن خرمای حرام نداری. همه اینا رو جمع میکنم، مسئله یک و دو رو برای جوانان اینو عرض میکنم. شیعیان، مسلمانان، افتخار کنید که در دین شما یه نقطه غیر صد از نظر یقین و اعتقاد وجود نداره. ممکنه کسی به یقین و اعتقاد نرسیده باشه، در یه جایی هیچ راهی نداشته باشه، باید به ظنش عمل کنه. اون موارد استثنائیه، ولی از نظر موارد معمولی و عادی اعتقادات صد، ریشه اخلاقیات صد، ریفرنس های اجتهاد و تفقه بالای صد. صلوات ختم کنیم. ما در سخنرانی های گذشته در این چند شبی که گذشت مقایسه می کردیم بین مکتب اهل بیت و مکتب خلافت. مکتب اهل بیت از پیغمبر شروع شد، مکتب خلافت یه چند روزی چند ماهی از قبل از وفات پیغمبر شروع شد. اینا مستتر کردن، پوشوندن تا پیغمبر سرشون رو گذاشتن زمین و دفن شدن، اینها خودشون رو ابراز کردند. این دوتا مکتب ادامه پیدا کرد. خلافت که جای پیغمبر نشستن چون قصبی بود، قدرت اجتماعی و سیاسی دست اونها بود و چون قدرت دست اونها بود، تبلیغات اعتقادی و دینی هم دست مکتب خلافت بود. امیرالمؤمنین حضرت زهرا و شیعیان مثل سلمان و ابازر و حذیفه و امثال اینا در اقلیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی قرار گرفتند و نتونستن اون کاری که لازمه انجام بدن تا حکومت به دوران امیرالمؤمنین علیه السلام رسید. دشمنان یعنی مکتب خلفا جنگ ایجاد کردند، سه تا جنگ در زمان زندگی امیرالمؤمنین، و این سه تا جنگی که شد باعث شد که امیرالمؤمنین نتونست کل تشکیلات اعتقادی دین رو اونجوری که پیغمبر آورده بود تبلیغ کنه، اما مؤثر بود. بعد از امیرالمؤمنین امام حسن مجبور به صلح شد، به خاطر اینکه یار نداشت برای حفظ جان اون چند نفری که بودن. بعد معاویه آمد به کار، بعد یزید آمد به کار. وقتی معاویه آمد به کار، تا اونجایی که امام حسن علیه السلام مصالحه کرده بود، امام حسین هم 10 سال مراعات کردن مصالحه برادرشون که امام قبل از ایشون بود با معاویه. وقتی امام حسن علیه السلام شهید شدند، امام حسین مستقل شد در امامت و برنامه امامت، دیگه صلح نکردند. یه عبارتی رو من میخونم، یعنی چند تا عبارت میخونم در این که امام حسین علیه السلام برای از بین بردن مکتب خلافت چه اقداماتی کرد که آخر اقدامات روز عاشورا بود، و اگر روز عاشورا نبود با تمام سختی ها امروز من و شما اینجا به عنوان مجلس حضرت قمر بنی هاشم روزه نمیتونستیم جلسه داشته باشیم. دلیلش هم اینه که الان کشورهای اهل تسنن هم اونجاهایی که اونا قدرت دارن مثل مکه و مدینه و حکومت اونجا، الان شما میدونید که چقدر در فشار قرار دادن. حالا در این کتاب مقدمه مرات الغول یه تیتری داره در مقابله مکتب اهل بیت عصمت و طهارت با مکتب خلافتی که تا موقعی که امامت به امام حسین علیه السلام رسید در مظلومیت کامل در پنهانی کامل مکتب اهل بیت و مکتب پیغمبر کار میکرد. اعد الله و رسوله، تیتر رو دقت کنید، این تیتر از روایات گرفته شده. اعد الله و رسوله الامام الحسین للقیام به تغییر. خدا امام حسین رو آماده کرده، رسول خدا امام حسین رو آماده کرده بر این که قیام کنه برای تغییر
پایه های دین، اعتقادات، توحید، نبوت، امامت، احکام، اخلاق.
خیلی عبارات جالبی داره، بعضیاشو فارسیشو میخونم، بعضیاشو به اصطلاح عربیشم میخونم. خدا آماده کرده امام حسین رو برای شکستن چهره مقدس مقام خلافت. دیشب و پریشب و این چند شب نکته هایی رو گفتم راجع به این که در ریفرنس های اهل تسنن که بعضیاشو عیناً خوندیم، اینا چیکار کردن برای تبعیت از خلفا و این کارهایی که اونا کردن الان دین به اینجا رسیده. تازه امام حسین که شهید شده خیلی تفاوت کرده، یعنی یک انقلاب فرهنگی جهانی شد که ما الان زیر تابش اون چراغ‌ها و آتش‌های انقلاب داریم زندگی می‌کنیم و میگیم دو تا چهار تاست. اون وقت خداوند متعال آماده کرده امام حسین رو برای شکستن مقدسی مقام خلافت در اندیشه مسلمین. بعد از این که آماده کرده برای امام حسین فضاهای درونی را در جامعه اسلامی که بتواند امام حسین اون چه در حق اهل بیت عصمت و طهارت در قرآن کریم و به زبان پیغمبر اکرم آمده بتونن بگن، مخصوصا اونی که درباره امام حسین علیه السلام، یعنی خدا و رسول فضا را آماده کردن که مردم اون چه که درباره اهل بیت مخصوصا درباره امام حسین گفته بشه. الان اینایی که چند تا رو که عرض میکنم، روز تاسوعا هم هست، عیبی نداره، راجع به امام حسین داریم صحبت میکنیم و اهل بیت. اینایی که دارم میخونم چیزایی هست که 100% در کتابهای اهل تسنن هم آمده. جوانا دقت کنید، خیالتون راحت باشه. از نظر مدرک، ریفرنس و کتابهای مرجع خیالتون راحت باشه. تفسیر طبری، تفسیر زمخشری، تفسیر سیوطی، مستدرک صحیحین، ذخایر العقبای طبری، اسطلقابه، حلیت الاولیا، مجمع الزوائد، همه اینا کتابای درجه یک اهل تسننه و اینایی که داریم میخونیم در اون کتاب ها آمده و اعلام کردن. فانه لما انزل الله تعالی، دقت کنید جوونا، موقعی که خدا یه خورده وقت بذار، من وقتی به اینا که خیلی جوانان برخورد میکنم، مخصوصا بعد از کنکور، چون قبل از کنکور هر چی میگه کنکور دارم هیچ کار نمیتونم بکنم. کنکوری که میدن قبول میشن یا حالا قبول نمیشن، بهشون میگم روزی 20 دقیقه، روزی نیم ساعت برای دینت کار کن، منتها با راهنمایی یک مربی و مشاور و کسی که راهنماییت کنه که چی بخونی. کتابای متفرق خوب، فایده نداره زیاد، اما اگر یه خط رو دنبال کنی به خیلی چیزا میرسی. دقت کنید، فانه لما انزل الله سبحانه، خدا یه آیه رو نازل کرد بر پیغمبر، آیه اینه: قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة في القربى. پیغمبر بگو از شما اجر رسالت نمیخوام. چون خیلی ها میومدن میگفتن خب تو این همه زحمت میکشی، منبر میری، به پیغمبر میگفتن منبر میری، سخنرانی میکنی، جنگ میکنی و عقاید ما رو درست میکنی، ما چی بدیم به تو؟ یه حقوق معین کنیم. خدا به پیغمبر گفت قل لا اسألكم علیه، یعنی برای رسالتم از شما اجرن، اجری نمیخوام، الا المودة في القربى، مگر خیشان منو بهشون محبت خاص بکنی. این محبت خاص از کجا آوردیم؟ از لغت مودت. در محبت در عربی هم محبت داریم هم مودت داریم، هم ود داریم هم حب داریم. ود از حب بالاتر و دقیقتر و ظریفتر و دینیتر و فطریتره. اینجا مودت به کار برده. گوش کنید جوانا، یاد بگیرید: قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة في القربى. پیغمبر بگو از شما اجر و پاداشی نمیخوام مگر خیشان منو بهشون محبت خاص داشته باشید. این مودت فی القربا. فسر رسول الله، تفسیر کرد پیغمبر القربا. وقتی که گفتن قربا کیا هستند، تفسیر کرد به این چهار کلمه: به علی و فاطمه و الحسن و الحسین. مخصوصا این مدرک ها رو تکرار میکنم. کجا گفتن فسر رسول الله القربا به علی و فاطمه و الحسن و الحسین؟ تفسیر آیه در طبری، تفسیر زمخشری، تفسیر سیوطی، مستدرک صحیحین که مکمل صحیح مسلم و صحیح بخاری است، ذخایر العقبا، استلقابه، هلیت الاولیا، مجمع الزوائد و صحیح مسلم، خیلی کتاب‌های دیگه. دقت کنید، یعنی وقتی که پیغمبر گفته قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، از پیغمبر پرسیدن قربا کیه؟ فسره. جوانا دقت کنید، به علی و فاطمه و الحسن و الحسین. الان مجلس ما مال کیه؟ مال امام حسین علیه السلامه. عاشورای ما مال امام حسینه. در طول تاریخ هم ائمه بعد از امام حسین، از امام سجاد تا امام زمان، همیشه شیعه را برای برقراری عاشورا در سخت‌ترین زمان‌ها هم تشویق فرمودند. لذا یادتون باشه با تمام اینکه کرونا هست و حرفه، ما باید جلساتمون رو با احتیاط داشته باشیم، ماسک بزنیم، ضد عفونی داشته باشیم، عرض کنم که مراعات کنیم، نزدیک با هم خیلی نشیم. همینجوری که الان نشستید، یقین داشته باشید مورد نظر انشاءالله امام زمان علیه السلامه. ولما اراد الله سبحانه ان ينزل آیه تطهیر، خدا خواست آیه تطهیر رو نازل کنه. آیه تطهیر چیه؟ آیه ایست که به پیغمبر میگه که تو و اینها از گناه، از اشتباه مطهر هستید، پاک هستید. ولما اراد الله سبحانه ان ينزل آیه تطهیر، وقتی خدا خواست آیه تطهیر رو نازل کنه، و رعا رسول الله ان الرحمت هابتتون، پیغمبر دید نسیم رحمت، باران رحمت، خبر رحمت هابتتون از آسمون داره به طرف زمین میاد. دقت کنید، دقیق روایات، و این روایات روایاتی است که سنی ها هم مکرر تو کتاباشون نقل کردن، ولی ازشون آدم میپرسه پس چرا امامت رو قبول نداری؟ یه مقدار مدارکش رو شبهای قبل خوندیم، انشالله در جلسات دیگه هم ادامه خواهیم داد. موقعی که خدا خواست نازل کنه آیه تطهیر را و پیغمبر دید که رحمت هابتتون، هابتتون با هی دو چشم و تین، هبوط یعنی نزول، داره رحمت میاد پایین. دقت کنید جوانا، دعا علی و فاطمه و الحسن و الحسین، این چهارتا رو دعوت کرد، صدا کرد پیغمبر، و ذمهم الی نفسه تحت الکساء، پیش خودش نشوند زیر اون عبا، عباشو کشید رو سرشون. فانزل الله تعالی، و خدا اون آیه رو نازل کرد. اینی که دارم میخونم کتابای شیعه که پرن، کتابهای سنی، صحیح مسلم، سنن ترمذی، مستدرک صحیحین، مسند احمد، سنن بیهقی، و در خیلی از تفاسیر، هر که خاص من حاضرم فیس تو فیس بحث کنیم. تو کتابخونه هایی هم که این کتاب ها هست که بلدم کجاست، خودم هم یه سریشو دارم، بیاریم بخونیم از رو. وقتی که این آیه نازل شد، آیه تطهیر، خداوند متعال پیغمبر دید که رحمت داره میاد پایین، صدا کرد علی و فاطمه و حسن و حسین رو به خودش چسبوند، اونها رو تحت الکسا. اون وقت آیه نازل شد، انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این آیه که نازل شد که همه شنیدید، فقال رسول الله، اینا رو دقت کنید، رسول خدا فرمود اللهم ان هؤلاء هم اهل بیتی، خدایا اینا اهل بیت من هستند، اینها خانواده من هستند، اللهم ان هؤلاء هم اهل بیتی و بقی طول حیاته بعد ذلک یقف على باب دارهم یومیا. اینا عباراتی است که تو کتابای سنی هستا، تو این کتابایی که الان اسمشون رو بردم. پیغمبر در طول حیاتش بعد از نزول این آیه انما یرید الله یقف على باب دارهم، می اومد در خونه علی و فاطمه و حسن و حسین وای میستاد، یومیا خمس مرات، روزی پنج بار در پنج وقت نماز، اوقات الصلات اليوميه، موقع نماز صبح، موقع نماز ظهر، موقع نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء، بقی طول حیاته یقف على باب دارهم و یقول السلام علیکم یا اهل البیت انما یرید الله لیذهب تا آخر آیه. وای میستاد دم در، آیه تطهیر رو میخوند، انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. بعد میفرمود الصلات الصلات الصلات، برای نماز صبح، برای نماز ظهر، نماز مغرب و نماز عشاء خانواده خود را دعوت میکرد. اینایی که خوندم همه از کتابهای اهل تسننه. یه آیه دیگه هم میخونم، اب نداره، عوض اینکه اخلاقیات امام حسین رو بگم، حالا که دارم میگم یکی دیگه هم میگم انشالله شب و اینا ادامه میدم اخلاقیات امام حسین. ولما نزلت الآیت الکریمه، این آیه وقتی بر پیغمبر نازل شد، فمن حاجکه، حاجکه محاجه یعنی آرگیومنت، مناظره، گفت و شنود، اشکال و جواب، فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم، کسانی که با تو محاجه میکنن پیغمبر، بعد از اینکه خدا برای تو علم آورده، یقین آورده راجع به دینت، اعتقاداتت، اونایی که با تو محاجه میکنن که منظور نصارای نجران، مسیحیای نجران باسواد بودن اون موقع، خیلی هم اتحادشون عالی بود، می اومدن به پیغمبر محاجه میکردن که این آیات چی آوردی؟ قرآن میگه فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم، حالا که تو یقین داری اینایی که داری از طرف خداست و به تو وحی میشه، کسانی که محاجه میکنن و حاضر به مناظره نیستند، معمولا دشمنان اسلام اگر احساس کنن کسانی آرگیومنتشون خوبه بلدن، حاضر به مناظره نیستن. ببخشین جوانان، من در این بیسوادی خودم با ده ها گروه رفتم و مناظره کردم، خیلی هم سواد ندارم، ولی اگر آدم دو تا قضیه ریاضی داشته باشه در دین، دو تا چهار تا، پنج پنج تا، بیست پنج تا، و اینا رو خوب بتونه بیان کنه، هیچگاه شکست نمیخوره. دقت کنید اینو دارم میگم. این جلسه حاضره برای جوانانی که دنبال این هستن مناظره یاد بگیرن. الان تمومش میکنم، الان تمومش میکنم، مناظره یاد بگیرن، مراجعه کنن به همین دوستان ما، به سایت ما، حاضریم برای شما کلاس مناظره بذاریم یاد بدیم. در مناظره علمای شیعه هم خیلی کار کردن. الان قرن چندم اسلامه آقای جوان؟ بگو ببینم. قرن 15مه. قرن ششم
یه شخصی به نام احمد ابن علی ابن ابی طالب تبرسی یه کتاب نوشته آرگیومنت، یعنی مناظرات. اسمشو گذاشته کتاب احتجاج. در قرن ششم از پیغمبر تا امام زمان علیه السلام احتجاجاتی که با مخالفان داشتند در اونجا نوشته، که شنیدم در بعضی از کلاس‌های خصوصی یه آقایی درس میده اینا رو برای شاگرداش، خیلی فوق‌العاده است. احتجاج. بعد وقتی این آیه کریم نازل شد، فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم، اگر بعد از این که تو یقین داری کسانی با تو محاجه کردن، پیغمبر دیگه اینا اهل محاجه نیستن، حرف منطقی قبول ندارن، دعوتشون کن، اونا بچه ها و نزدیکاشونو بیارن، تو هم بچه ها و نزدیکانتونو بیارین، همدیگر رو لعنت کنین، نفرین کنین. فقل تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. خود این تعبیرات آیه فوق‌العاده است. اگر تو میبینی که با اینکه یقین داری به وحیت، بگو بیایید پسرانمون رو، زنانمون رو و انفسنا و انفسکم. این خیلی تعبیر عجیبیه. خدامونو، اونایی که مثل خودمون هستن، جونامونو، جانهامونو دعوت کنیم. ثم نبتهل، همدیگر رو لعنت کنیم. فنجعل لعنت الله علی الکاظمین. فقط اینقدرشو میگم چون نمیخوام که از عزاداری امروز کم بشه. پیغمبر گفت بریم بیرون شهر. نصارای نجران در بیرون مدینه در یه تپه ای اومدن، بهترین افرادشون رو، پاکترین افرادشون رو آوردن، نشستن، غسل کردن، وضو گرفتن، وضو و غسل خود مسیحیت رو، آماده شدن برای لعنت. یه مرتبه بعد از مدت‌ها از دور دیدن 5 نفر دارن میان با این هیئتی که دارم میگم. پیغمبر جلو، طرف راستش امام حسن بچه، طرف چپش امام حسین، حضرت زهرا پشت سر امام پیغمبر، امیرالمؤمنین پشت سر حضرت زهرا. با این هیئت با آرامش حرکت کردن دارن میان. یه مقدار که حرکت کردن اومدن نزدیک شدن، بزرگ نصارای نجران وقتی دید گفت اینا اگر نفرین کنن سنگ‌ها از کوه‌ها می‌ریزه و همه به اصطلاح ما از بین میریم و نابود میشیم، بیایم با هم صلح کنیم. لذا وقتی پیغمبر داشت نزدیک میشد، دستا رو بلند کردن، صدا کردن، گفتن صلح که داستانش مفصله. یعنی کار به مباهله نرسید. کی بود این داستان؟ 24 ذیحجه، 6 روز بعد از قدیر و به اصطلاح جشن قدیر. میخوام اینو بگم، در یقین بودن، یقینی بودن اعتقاداتمون، اخلاقمون و در یقینی بودن ریشه احکاممون، 100، هر کس کمتر از 100 داره، دانشمندان اسلام، اونایی که از اسلام حتی خیلی، من خیلی اطلاع ندارم، خبر ندارم، ولی حاضرم بحث کنم و وای میستیم تا اینکه مطالب انشاءالله همه چی یقینی بشه. 2-3 دقیقه برای اینکه اسم منم جزء روزخونهای حضرت ابوالفضل علیه السلام باشه، یه 2 جمله عرض کنم، عرض میکنم، از رو میخونم، انشاءالله استفاده میکنیم از عزاداری ها. لما رعا وحدتهو اخعتا اخاهو، موقعی که بقیه کشته شدن، حضرت عباس دید دیگه برادرش تنهاست و حضرت عباس هم پرچمدار حسینه، عطا اخاهو، قال یا اخی هل من رخصه، به من اجازه میدی برم برای جنگ با این دشمنان؟
فبک الحسین بکاءً شدیدا. امام حسین علیه السلام به شدت شروع کرد گریه کردن. ثم قال یا اخی انت صاحب لوائی، برادر جون تو پرچمدار من هستی. و ازا مزیت تفرق عسکری، تو بری کشته بشی لشکر من جمعیت من متفرق میشن. فقال العباس قد زاق صدری، برادر دیگه سینه ام تنگی میکند. و سئمت من الحیات، از زندگی دیگه خسته شدم، دیگه تحمل ندارم. و اريد ان اطلب ساری من هؤلاء المنافقین، میخوام خونخواهی کنم از این منافقان. فقال الحسین، امام حسین فرمود فاطلب لهؤلاء الاطفال قلیلا من الاب، پس حالا که میخوای بری کمی آب برای فرزندان بیار بعد برو. فذهب العباس و وعظهم و حذرهم فلم ينفعهم، حضرت رفت وعظ کرد و نصیحت کرد فایده نبخشید. فرجع الى اخیه فاخبره، بچه ها دوروبر خیلی تشنه بودن، منتظر بودن ببینن عموجون چیکار میکنه، پرچمدار امام حسین هم هست. وقتی برگشت پیش برادر خبر داد، فسمع الاطفال، بچه ها صدای ناامیدی عباس رو شنیدن. تا شنیدن ینادون الاتش الاتش الاتش، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، به روح شهدای کربلا امام حسین و بقیه سه تا صلوات با عجل فرجه.